گذاری نمی‌کنن.
شاید بیشتر به پدرش، چون اصلاً موافق به نوعی همه چیز رو احتکار میدونه. بله. میگه که بهتره که هر چیز رو به اندازه مصرفت، چون تو داشته باشی ببینی دیگری نداره میتونی مصرف کنی.
بله.
و همین باعث شده که هممون یه فرهنگ سازی بشه که هول نزنیم به قول معروف.
بسیار عالی. خیلی ازتون متشکرم. امیدوارم هر چیزی که میخرید در زمان مناسبش و به قیمت مناسبش بخرید. اگر هم میفروشید به قیمت بفروشید و سود کنید.
ان شاء الله.
از شما هم متشکرم جناب.
ان شاء الله
که در بازار مسکن بهترین ها براتون اتفاق بیفته.
ممنونم. مرسی لطفا.
سازه خوب بسازید.
خیلی ممنونم.
خانم معمار از شما هم متشکرم. امیدوارم که طلا قیمتش مناسب باشه، هم شما بفروشید هم مردم بتونن بخرن.
خیلی ممنون.
خصوصا اونهایی که تازه عروس و داماد حساب میشن که به نظر میاد شما هم جز همون دسته باشه.
خیلی ممنون.
زنده باشید خانم. متشکرم.
جناب آقای دکتر گلشنی، یه مطلب بسیار مهمی که در حوزه جامعه شناسی بازار هم نوین هست، بحث شناخت عواطف مشتریان در ارتباط با بازاره. چقدر میتونه از طرف فردی که بازاریست و کنشگر عرصه بازار هست، شناخت عواطف و هیجانات مشتریان یا حتی کنشگران دیگر رو در زمینه کار خودش بروز بده و باعث موفقیتش بشه؟
خب سوال بسیار خوبی بود، من لذت بردم و یک صحبتی که قبلا داشتیم این بودش که فروش احساسی. برندهای بزرگ دنیا یا نشانهای بزرگ دنیا وقتی میخوان برن توی یک کشوری سرمایه گذاری کنن، میان مناسبتها، میان چیزایی که اونا دوست دارن رو اول تحقیقات میکنن. مثلا یک برند مواد غذایی میاد و توی ماه رمضان توی بسته‌بندی محصولش هپی رمضان رو میذاره، تأثیر میذاره روی مخاطباش اونجا،
یا در کشورهای مسلمان رمضان مبارک.
بله. یا مثلا میاد یک محصول مواد غذایی میاد تو کشور هند، وقتی میخواد محصولش رو ارائه بده، محصولش رو، تیستش رو، مزهش رو میبره به سمت مزهی که هندی ها دوست دارن و تند تولید میکنه.
درست.
اینجا رو چی تأثیر گذاشته؟ دقیقا رو عواطف و احساسات.
درست.
فروش چجوری اتفاق میفته؟ با استفاده از احساسات مشتریمون. یه نشان چجوری بزرگ میشه؟ وقتی که یک تأثیری روی ذهن مخاطبش و مشتریش بذاره. مثلا شما اگر به رنگ قرمز فکر میکنی، اون نشانه رو یادت بیاد.
درست.
وقتی داری به تندی غذا فکر میکنی، اون نشانه رو یادت بیاد. و این نکته ها خیلی کمک میکنه. تأثیر هوش هیجانی و احساسات روی فروش خیلی زیاده.
آقای دکتر، یکی از عزیزان برای من تعریف میکرد در یکی از کشورهای اروپای شمالی و میگفت که در یک محله یک سوپرمارکتی قرار داشت که تو محله ایرانی ها بیشتر زندگی میکردن و جام جهانی فوتبال که میشد، او می اومد و انواع تخمه های کدو یا آفتابگردان رو مزه‌دار می کرد داخل یک نایلون و رو اون نایلون می نوشت که مخصوص ایرانیان برای فوتبال های جام جهانی و بسیار هم پرمشتری شد و انقدر این پرمشتری بود که همون برند رو، همون نشان رو حفظ کرد، حتی در ایام عادی اون رو به خود ایرانیان یا حتی غیر ایرانیان میفروشن.
میدونی چرا این اتفاق افتاده؟ چون حس خوب رو منتقل کرده.
درست.
ما اول خودمون رو میفروشیم، اول کالامون رو نمیفروشیم. اگر بتونیم یه حس خوب انتقال بدیم توی بازار به مخاطبمون، هم مخاطبمون و مشتریمون مشتری وفادارمون میشه و همین که اون نشانه، اون برنده تو ذهنش حک میشه که آقا
درست.
این من براش انقدر مهم بودم، اومده این تخمه رو تولید کرده، پس من بقیه خریدام هم باید از این مغازه بکنم.
درست. سپاسگزارم از شما. آیه دکتر، به خصوص که مقوله جنسیت هم در این زمینه حائز اهمیته. شما نگاه بکنید مثلا به مناسبت روز دختر در ایران که ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها هست، فروشگاه‌ها یا بازارها میان محصولات خاصی را اصلا تولید میکنن، خاص همین یک روز، یا به عنوان مثلا روز مادر، روز پدر. اینها ریسک نمی کنن؟ ممکنه
باید...
که مثلا دستشون بمونه؟
نه، باید بازارشون رو بسنجن. یعنی اول باید بیان ببینن که اندازه بازار این محصولشون چقدره. باید بیان چیکار کنن؟ ببینن که تو طول ماه‌های مختلف چند تا خانم ازشون خرید کردن. تعداد کسایی که خانوم بودن و ازشون خرید کردن رو در بیارن، بعد بیان ببینن خانوما چه محصولی رو دوست دارن، یعنی ریسک کلی نکنن، بیان ببینن چه محصولی رو دوست دارن، چه تعدادی بودن، بیان یک چهارم اون رو تولید کنن.
این پس نیازمند همون تحقیقات بازار
دیگه. همینطوره. ما فروش مناسبتی داریم و برنامه‌ریزی و یک تکنیک فروش مناسبتی بهش میگیم فروش تقویمی، یعنی توی تکنیک‌های فروش بهش میگیم فروش تقویمی. یعنی شما نگاه می‌کنی کریسمس کیه، نگاه می‌کنی روز پدر کیه، روز مادر کیه، و و و نسبت به اون قشر خاص میای یک محصولی رو که هدفشه انتخاب می‌کنی، یه تعدادی تولید می‌کنی و قیمتش رو به نسبت پایین‌تر می‌ذاری و توی اون یکی دو روز فروش یک ماه تو انجام میده. حالا یه سوال برای شما پیش اومده بود، اگر که محصول رو دست اون بمونه چه اتفاقی میفته؟
درست.
میتونیم بعد از تموم شدن این مناسبت با پایین آوردن یه مقدار دیگه از قیمت بازارمون رو خالی کنیم.
از این طریق پس میشه
دقیقاً
اون مانده های کالامون رو از مغازه تخلیه بکنیم
یا پکینگش رو بسته‌بندیش رو عوض کنیم.
سپاسگزارم جناب دکتر گلشنی، بحث بسیار خوبی شکل گرفت و امیدوارم که شنونده هامون هم لذت برده باشن.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. با قیصریه در خدمت شما شنوندگان محترم هست. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 نظرات خودتون رو در خصوص این برنامه در میون بگذارید. آقای دکتر گلشنی، بخش پایانی سوالات ماست. من یک سوالی رو دارم و سوال بسیار مهمی هم هست. ما در حوزه هوش هیجانی و بازار یه مقوله‌ای داریم تحت عنوان فن مذاکره. متاسفانه در کشور ما بازاریان کمتر از این فن استفاده می‌کنن و قائل به این هستن که تجربه‌های پیشینشون به اونها کمک می‌کنه در فروش. آیا واقعا چنین چیزی هست یا نه؟
ببینید، به صورت نسبی هستش. 50% صحبتتون موافقم باش، 50%ش مخالفم، چون بر اساس تجربه‌ای که به دست آوردن بازاریای ما میدونن که کجا میتونن مذاکره رو برنده بشن، میدونن که کجا میتونن کارشون رو جلو ببرن. اما یک تکنیک فن مذاکره، ما باید بدونیم که کی مخاطبمون یا مشتریمون خسته شده و باید بحث رو تموم کنیم. باید بدونیم که کی باید فروش رو نهایی کنیم و فاکتور رو ببندیم. باید بدونیم که جواب سوالاش رو چطوری بدیم. و این رو توی بازار الان، توی بازار تجربی، خب اون 50%ی که حالا باهاتون موافقم،
درست
استفاده نمی‌کنن ازش و فکر می‌کنن که چرا فروشم اومده پایین. تو همین شرایطی که اقتصادمون مشکل داره، خیلی از بازاریا هستن که با تغییرات ارتباطاتشون ارتباط میتونه به صورت سوشیال یا اجتماعی هم باشه.
درست.
شما میگی فن مذاکره، من باید تعداد ورودی هام رو بیشتر کنم که بتونم با فن مذاکره ازشون بازی رو ببرم یا اینکه بهشون محصول و خدمات رو بفروشم.
درست.
پس باید بتونم ورودیمو بیشتر کنم. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تعداد کسب و کارهای تعطیل ما بسیار زیاده.
درست.
کسب و کارهای سنتی که به سمت آنلاین شدن یا برخط شدن نرفتن.
درست.
و این دیگه مذاکره‌ای براشون نمیذاره.
درست.
چون مشتری نمیاد سمتشون که بخوام مذاکره.
آقای دکتر یه سوال اینجا پیش میاد که ما هفته گذشته اون رو از مهمون برنامه آقای دکتر لطیفی پرسیدیم، بی مناسبت نیست همینجا مطرحش بکنم. اونم اینه که شما میفرمایید که کسب و کارهای سنتی ما به سمت فروش مجازی دارن پیش میرن و اگر از این بازار عقب بمونن عملاً شکست خورده هستن. من اینو فقط می‌خواستم بپرسم که همون مثال دوباره تکرار می‌کنم، برای خرید یک هندوانه ما عادت داریم که اون رو بریم تبل بزنیم ببینیم آیا صدای تبل میده یا نه. اینو چجوری شما می‌خواید ببرید با فن مذاکره توی حوزه فروش مجازی؟
اول این نکته رو بگم، ما تو صحبت قبلیمون هم گفتیم فرهنگ های متفاوت. فرهنگ ما ایرانی ها اینه که یک محصول رو باید لمس کنیم و بعد خرید کنیم، مثل هندونه، مثل کالاهای دیگه ای که شما میفهمید.
درست.
حالا به یه ذره سخت‌تره تو ایران فروش مجازی، اما داره به شدت جا میفته و کرونا هم به شدت به این موضوع، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، کمک کرد و مردم ها متوجه شدن خیلی راحت‌تر هم میتونن خرید کنن به جای اینکه بخوان هزینه رفت آمد بدن، زمان بذارن برن بیان و کلی انرژی صرف کنن، میتونن توی خونه با زدن 4 تا دکمه محصولشون رو خرید کنن. حالا چطوری بیایم متقاعدشون کنیم؟ میرسیم به فن اعتماد سازی توی فروش.
درست.
اعتماد سازی توی فروش که سایت های بزرگ، سایت های کوچیک برای اینکه بفروشن باید خیلی ازش استفاده کنن، یعنی باید 0 تا 100 تولید اون هندوانه رو نشون بدن. باز توی چی؟ باز توی تولید محتوا، توی بازاریابی محتوا.
درست.
یعنی باید نشون بدن که این هندوانه
مختصاتش چیه، مشخصاتش
چیه، کجا اومده،
وزنش چقدره، میزان شیرینی.
باز دوباره تو اعتماد سازی بیان نظرات کاربران رو بذارن. مثلا من اومدم از این سایت، از این پیج هندوانه خریدم، اون پایین نظرمو دادم، بسیار شیرین بود، بدمزه بود، رنگش خوب بود، رنگش بد بود. توی فرهنگ ما اعتماد سازی مهمترین بخشیه که میتونه فروش مجازی رو بالا ببره و مردم ما تا به یک محصول، تا به یک شخص اعتماد پیدا نکنن به هیچ عنوان ازش خرید نکنن.
آقای دکتر، حالا این بحث رو اگه موافق باشین نگه داریم، ما از همینجا از شما یه قولی بگیریم که برای برنامه رسانه و بازارمون در خدمتتون باشیم.
چون خیلی بحثی
بله خواهش میکنم، خیلی بحث مفصلی هست، لذا اگه اجازه بدین این بحث رو بگذاریم برای اون برنامه.
خواهش.
بازار مجازی ما با فن مذاکره چطور ارتباط میگیره؟
ما تو فروش آنلاین یا برخطمون 2 تا قسمت داریم. 1، فروش مستقیم توی سایتمون، فروش مستقیم توی شبکه‌های اجتماعی. حالا یه سوال پیش میاد. شما پرسیدین الان چطوری من از فنون مذاکره توی فضای مجازی استفاده کنم؟
درست.
خب ما باید بیایم آمادگی خودمون رو اینجوری نشون بدیم. باید توی قسمت سایتمون یا توی فضای مجازیمون یا توی اپلیکیشن‌های اجتماعیمون،
درست،
پاسخ به سوالات داشته باشیم، بتونیم ارتباط بگیم. حالا
این در حقیقت مذاکره نوشتاری داشته باشه
و حالا میتونه به صورت صوتی هم باشه، با توجه به امکاناتی که فراهم شده میتونه صوتی هم باشه که من صوتی رو میپسندم.
برنامه‌های جدید
دقیقاً من صوتی رو میپسندم چون اعتماد سازی بیشتری میکنه. و یه نکته، مشتری ما، مشتری بالفعل ما میاد و از ما میخواد خرید کنه و توی صندوق پستی ما مینویسه که من این محصول رو میخوام. ما باید چجوری جوابش بدیم؟
درست.
اصول فنون مذاکره میگه برو باش صحبت کن، بگو برای چی میخوای این محصول رو بخری، خوشحالم که اینجایی، ما رو انتخاب کردی. اما بازاری هایی که آموزش ندیدن، حالایی که مجبور شدن فروش سنتیشون رو آنلاین کنن و این تکنیکا رو بلد نیستن، وقتی یک مشتری یا یک مخاطب میاد توی صندوقشون و میپرسه که من این محصول رو میخوام، سریعا برای شماره کارت میفرستن.
درست.
خب این باعث میشه که ما مخاطب وفاداری نداشته باشیم.
بله.
مشتری وفاداری نداشته باشه. درست. و مشتری رو متقاعد نکنیم که از ما خرید.
آیا دکتر پس بر این مبنا ما باید آموزش اصول فنون مذاکره در فضای مجازی رو هم داشته باشیم؟
دقیقاً همینطوره و نزدیک به فروش سنتی. اما بازم همین رو میگم، فرهنگ ما فرهنگیه که دیر اعتماد میکنه توی فضای مجازی، به خاطر اینکه تمام مردم ما یک روزی یک نفر توی یک فضای مجازی سرشون کلا گذاشته و باید کاری بکنیم که اعتماد بیشتری رو جلب کنیم.
خیلی خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که شنوندگان هم از این مباحث لذت برده باشن. آقای دکتر، به عنوان آخرین نکته، هوش هیجانی رو پس میشه کنترل کرد؟
خبر خوبم برای شنونده هاتون اینه که هوش آموزشی یا همون IQ وراثتیه. و ما وقتی که به دنیا میایم تا زمانی که از دنیا میریم یک عدد خاصه.
درست.
اما هوش هیجانی قابلیت ارتقا و افزایش داره. با تجربه کردن، کتاب خوندن، فیلم دیدن،
یعنی مهارتی است و از طریق آموزش میشه این مهارت رو کسب.
100% این اتفاق میفته و ما به خودمون خیانت بزرگی میکنیم اگر دنبال بالا بردن هوش هیجانیمون نباشیم.
درست.
چون میتونیم دریچه‌های بسیار زیادی رو برای خودمون باز کنیم، برای ثروت آفرینی، برای ارتباطات بهتر، برای اینکه تو کسب و کارمون موفق‌تر بشیم.
درسته. خیلی ممنونم. به عنوان جنبندی نکته اگر هست بفرمایید.
امیدوارم که از این دست برنامه‌ها خیلی بیشتر بشه تا آگاهی مردم ما بیشتر و بیشتر بشه تا بتونن کسب و کار موفق‌تر بشن.
سپاسگزارم از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر می‌کنم از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه قیصریه که تا این موقع از برنامه ما رو همراهی کردن. بسیار بسیار ممنون و متشکر هستیم. شما می‌توانید از طریق سامانه پیامکی 30003637 نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همینطور به ما بگید که از چه موضوعاتی در حوزه جامعه شناسی بازار استقبال میکنید که ما در این برنامه اونها رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. برای همه شما روز و روزگاری خوش آرزومندم. تا درود دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
گر نه از خاک درت، گر نه از خاک درت باد سبا می آید، صبح دم مشک فشان، صبح دم مشک فشان پس کجا می آید؟ ای جگر سوختگان، ای جگر سوختگان عهد کهن تازه کنی، که گل تازه به دلداری ما می آید. گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، تا گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، نوش دارو ز دم باد سبا می آید. آیدا آیدا یار گل عمر عزیز، بلبل شیفته را بی رخ گل عمر عزیز، مدتی فوت شد اکنون به قضا می آید. آی 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 آی
ای جگر سوختگان، عهد کهن تازه کنید که گل تازه به دلداری ما میآید. در هواداری گل زر صفت در رقص کمز ذره نیی، او هم ز هوا می آید. گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، تا گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، نوش دارو ز دم باد سبا می آید.